در نبودی در جان امکان گفت، یه توانستی گل معنا شکفت. گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، جستجو کن، جستجو کن، جستجو. از مولویست جمهوری اسلامی جلوه ساخت فیلم مولوی در ایران رو گرفت، یعنی هنوز خصومت و چینه و دشمنی رو نسبت به شاعری که 800 سال پیش زندگی میکرده اینا وان ننهادن، از دست نداد. بحث اون درباره خاورمیانه بود. به نظرم همگرانم مشکل خاورمیانه حلش دست کم 200 متر نیست، 2 استقامت. به این زودی ها مشکل در خاورمیانه حل نمیشه، مگر ملت هایی که دورانی مثل اون چی که در ایران گذشت رو از سر گذرونده باشن، فولاد آب دیده شده باشن. امروز زنان ایران واقعا این نقش عمده و مهم در جامعه ما پیدا کردن. آخرین حضور اونها در فوتبال بوده، بعد حضور دست جمعی اونها بوده در بیشترین تظاهرات و جنبش ها و اعتراض ها، و امروز ایران صاحب شخصیت های بزرگ و برجسته‌ای در میان زنان هست که به نظر من همه اونها اگر در کنار هم قرار بگیرن و فراخوان بدن، ملت ایران به فراخوان‌ها گوش میده، گوش میسپاره، چون نقش عمده‌ای داشتن طی 40 سال اخیر در ایجاد تحولات اساسی، از همه مهمتر در پیشبرد فرهنگ پایداری و مقاومت در برابر یک حکومت زورگو با احکام ظالمانه، بیرحمانه و غیر قابل قبول برای دنیای امروز. میخواستن زنان ما رو بکشونن به قارهای ترابرا، موفق نشدن. زنان ما دوست دارن در هزاره سوم نقش خودشون رو و مسئولیت‌هاشون رو و رسالت‌هاشون رو ایفا بکنن. و ما با آقای منشأ امیر هستیم. بار گذشته درباره مسائل خاورمیانه صحبت شد، عرض کردم یکی از تحلیلگران برجسته آمریکایی که گزارش رو تصفتا سارا خانم ایرانی داد در بنگاه دفاع از دموکراسی یا اندیشکده دفاع از دموکراسی، اینه که چه این دهه‌های اخیر اون چی که جمهوری اسلامی انجام داده در ضدیت و دشمنی با غرب، جهان غرب و علی‌رسول با ما، حرفش اینه همه به سود منافع ما تموم شده و به زیان خود جمهوری اسلامی تمام شده. نگاه کنید به کارنامه دیپلماسی جمهوری اسلامی در رأس شاهای ظریف، فقط طی همین سالهای اخیر، طی 8 سال. یا گوش کنید به حرفهای آیت الله جوادی آملی، یکی از گندآخوندهای موجود در ایران، که میگه دهه غارت و چپاول به راه انداختن. دهه غارت یعنی از دوره‌ای که این آقایان آمدن، حسن و حسین اهل سرخه. این صدای آقای منشأ امیر، میریم به اورشلیم. آقای منشأ امیر مجدداً درود بر شما.
درود بر شما، درود بر ملت ایران، درود بر آقای سپهر و همگان. آمدم
آقای منشأ امیر. پس ذهن دولت اسرائیل و حاکمان اسرائیل، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که با مسائل خارجی هم سر کار دارن، در مورد ایران واقعا چیه؟ چون بار گذشته اشاره کردید به جنرال قاسم، سردار قاسم سلیمانی، و اینکه الان بیت رهبری سعی میکنه از روی یک چهره بسازه، دم آقای طائب در دستگاه اطلاعاتی هم یک سناریو رو در این مورد پیاده کرد. طائب هم همه میدونیم که همینان هم از نزدیکان بیت رهبری است و شخص آقای مشتبه خامنه‌ای. به من بفرمایید که اینا چی فکر میکنن درباره ایران، درباره ایران.
بفرمایید.
امین میخواستم میرم که اینا چه فکر میکنن. آیا اون موضوعی که درباره قاسم سلیمانی گفتید برداشتی بود از در واقع اطلاعاتی که یا تحلیل ها و ارزیابی هایی که دستگاه های اطلاعاتی کردن، یا نه کاملا شخصی بود؟
عرض کردم که منابع خبری در تهران که من باشون صحبت کردم، مشورت کردم و دلایلی آوردن، نه که همینطوری نظر دلایلی آوردن. وقت نداریم که یکی این دلایل رو خدمتون بیان بکنم، ولی بسیار منطقیه و بسیار بوش میاد که این کار خواهد شد. در مورد اسرائیل و ایران یا حکومت اسلامی، ببینید من تصور میکنم که باز اگر اسرار نظامی رو فاش نکرده باشم، اسرائیل منابع اطلاعاتی فوق‌العاده خوبی در داخل ایران داره و اجازه بدید که من به سه مورد کوچیکش اشاره بکنم. ببینید، اینا میرن نصف شب در شوراباد تهران، 6 ساعت و 21 دقیقه وقت دارن، حدود اولا 8 تا یا 6 تا 8 تا گاوصندوق بسیار بزرگ رو باز میکنن، 100 هزار سند و سیدی رو در میارن، سوار کامیون میکنن، در از سراسر ایران رد میکنن، در یک نقطه از مرز خارج میشن و از شوراباد این اسناد رو به اورشلیم میارن. این یه مورد. یه مورد دیگه این بود که آقای بنیامین نتانیاهو در نطق سال گذشتش در سازمان ملل در مجمع عمومی گفتش که آقایون، حکومت ایران برجام رو نقض کرده و منابع اطلاعاتی ما میگویند که در ترقوزآباد در جنوب تهران انبار بزرگی هست که در اونجا مواد رادیواکتیو انبار شده یا ذخیره شده. ببینید، الان حدود یک سال بعد از این افشاگری نتانیاهو، بازرسان آژانس بین المللی تایید کردن که بله، در ترقوزآباد و در اون انباری که نتانیاهو عکسش رو توی مجمع عمومی
کارگاه شستشوی قالیه اونجا.
بله، قالی های اورانیوم و رادیواکتیو. یا نمونه سوم، تأسیسات اتمی که حکومت ایران در شهرک آباده داشت درست میکرد و بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن که اسرائیل میدونه، همه رو خراب کردن که اثری ازش نمونده. یعنی ما اگر نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در دست کم در مورد فعالیت‌های اتمی حکومت ایران و برنامه‌های موشکیش داره. بگذاریم از بدافزارهای استاکسنت و ترفندهای دیگری که انجام شد برای عقب انداختن برنامه‌های موشکی و اتمی حکومت ایران که روزی افشا خواهد شد و دنیا رو به حیرت واخواهد داشت. در مورد مهدی طالب سخن گفتید شما، یادم نیست دقیقا اسمش مهدی یا چیز دیگه است، حسین طالب گویا، ایشون انقدر احمقه که وقتی میاد سناریو درست بکنه یه چیز باور نکردنی رو ایجاد میکنه. میگوید که برای ترور قاسم سلیمانی آمدن یک قطع زمینی رو در نزدیکی قبر پدرش خریداری کردن، از زیر آمدن کانال درست کردن، بین 250 کیلوگرم تا 500 کیلوگرم مواد منفجره رو آماده کردن که از زیر از داخل این تونل رد بکنن و به اتاقی یا مکانی برسونن که قرار بود قاسم سلیمانی و دیگران بیاین و عزاداری پدرش رو بکنن و انفجار رخ بده. حرف چرت میزنه، به خاطر اینکه حتی اگر 200 نفرم در اون اتاق یا اون محل قرار بود گرد بیان، کافی بود که مثلا 20 کیلوگرم 50 کیلوگرم TNT رو منفجر میکردن و این تمامش میرفت. این میآید، طائب میآید، میگوید 250 کیلو تا 500 کیلو. آقای طائب، اگه تو ادعا میکنی که این مواد از بیرون از ایران آمده، چطوری 500 کیلوگرم مواد منفجره رو وارد کردن؟ کل ماجرا و کل داستان هم خیال پردازیه و هم سناریویی است که واقعا کسی که به امور امنیتی و تدافعی و تهاجمی آفندی و پدافندی آشنایی داره به خنده میفته. این است که جدی نگیریم تمام این ادعایی که خود قاسم سلیمانی کرد در موقع در مورد موقعی که در محله یرداهیه در جنوب بیروت بوده و اسرائیل بمباران میکنه و اون از مرگ نجات پیدا میکنه، که قطعا اسرائیل نمیدونسته که فردی به اسم قاسم سلیمانی در یکی از ساختمان های اطراف هست و این جریان سوء قصد خیالی و اون سخنان حسین سلامی که گفتش که ما شتاب داریم برای اسلامی کردن ایران و یک سلسله استدلال های دیگر، اینها همه نشون میده که اینا خیال پرورن، آرمان پرورن و خیلی پر اشتها هستن. اون چرا که امروز دارن براشون کافی نیست، میخوان همه ملت ایران و همه کشور ایران رو ببلن. مثلا میاین میگوین که بله ما 10,000 برنامه برای تامین رفاه مردم ایران تهیه کردیم، 1,250 تاش هم تا به حال اجرا کردیم و انجام دادیم. یعنی سپاه پاسداران میخواد این تصور رو ایجاد بکنه که یک نیروی نظامی برون مرزی نیست، داخلی یک نیروی نظامی مرزهای ایران نیست، بلکه اقتصاد ایران، آبادانی ایران، امور سیاسی ایران، جامعه ایران، دموکراسی ایران و فرهنگ ایران رو میخواهد به دست بگیره. بنابراین مجموعه این داستانهایی رو که تعریف میکنن درباره قهرمانی های قاسم سلیمانی شما به نظر اغماز بنگرید. بفرمید.
آقای بنشمی، در این شک نیست که وجود یک دولت مرد یا یک رهبر درمانده بیچاره و تو سری خور و ضعیف شده مثل بشار اسد به سود اسرائیل، اصلا جنگ داخلی سوریه به سود اسرائیل، به سود منافع تاریخی حتی اسرائیل محسوب میشه، مگر اینکه اینجا اونجا جرقه های وجود داشته خطرهایی و اسرائیل بره اونها رو در هم بکوبه. ولی رو هم رفته تضعیف حکومت دمشق به سود اسرائیل تمام شده. همینطور وجود یک حکومت باز ضعیف ناتوان که سقف اقتصادش هم پایین اومده، دنیا بهش بده، مثل حکومت ایران الان که اشاره کردید که اسرائیل اشراف فوق‌العاده‌ای داره اون چی که در مملکت ایران داره میگذره، یعنی نفوذ داره، وقتی عواملش میتونن برن به ایران گاوصندوق‌ها رو خالی بکنن، راه‌های زمینی رو طی بکنن، اونم طولانی از مرز خارج بشن، یعنی که آدم دارن، نفوذ دارن، یعنی تا قلب حکومت جمهوری اسلامی پیش رفتن و کسانی دارن که قادرن برن کلید بندازن این گاوصندوق ها رو برای اونا باز بکنن، و هم گاوصندوق های اتمی. میخوام خدمتتون بگم که بنابراین اون چی که داره در اطراف اسرائیل میگذره، در ایران میگذره، در سوریه میگذره، در عراق میگذره، نه تنها اسرائیل رو براشفته نمی کنه یا ترسید خاطر نمی کنه، بلکه به نظر من وجود حکومت های ضعیف تو سری خور و درمانده خیلی هم به نفع اسرائیل.
بله، اجازه بدین که من کاملا دیدگاه متفاوت خدمتون عرض بکنم. ببینید، مردی که با اسرائیل صلح کرد یک مرد قوی بود، انور سادات بود، که ملت مصر دوستش داشتن. بگذاریم از اینکه یه گروه متعصب اسلامی آمد و ترورش کرد، ولی ملت مصر او رو دوست داشت و انور سادات فرمان روای مقتدر مصر بود، آمد و با اسرائیل صلح کرد. یک پادشاه محبوب و مقتدر حاضر شد با اسرائیل صلح بکنه و این کار رو انجام داد. ملک حسین بود، پادشاه اردن بود، و با اسرائیل، با بشار اسد فرمان روای مقتدر سوریه، داشت به صلح می رسید. فقط بشار، ببخشید، حافظ اسد پدر بشار اسد زیاده خواهی میکرد و اون چرا که اسرائیل حاضر بود بهش بده نپذیرفت. بنابراین صلح رو اسرائیل با فرمان روایان مقتدر عرب میتونه انجام بده. حالا اسرائیل نمیخواهد که کشورهای عربی همسایه ضعیف باشند، میخواهد که قوی باشند، از خصومت دست بردارن، به طرف صلح و آبادانی و داد و ستد بازرگانی برن. اون موقع بازارهای کشورهای عرب به روی کالاهای اسرائیلی باز میشه و اسرائیل از کالاهای اونها خریداری میکنه و خاورمیانه بهشت میشه. بنابراین منافع اسرائیل ایجاب میکنه که کشورهای عرب دارای حاکمان مقتدر باشند، البته حاکمانی که در فکر منافع ملی باشند و نه خامنه‌ای و خمینی که گفتن ما بر ایران مسلط میشیم که بیاییم و منابع مالی و انسانی ایران رو در راه یک اندیشه خیالی که همانا برپای دوباره شیعه هست بکار ببینیم.
آقای منوچهر ببخشید، شما از تاریخ دارید صحبت بکنید، ما دیگه در دوره حافظ اسدیم، نه در دوره انور سادات. امروز دنیا تغییر پیدا کرد، اون دو ابرقدرت هم دیگه وجود ندارن، یعنی نه اتحاد جماهیر شوروی هست و نه آمریکایی که اون زمان خودش رو رقیب اتحاد شوروی میدید. این دو فیل بودن که به هم میجنگیدن، زورشون هم به هم نمیرسید، در نتیجه اون چی که زیر پاشون بود له میشد، یعنی کشورهای جهان سوم. ما امروز یه دوره جدید رو دیم تجربه میکنیم و خود این دوره جدید وضعیت خاورمیانه نشون میده که هر آینه که حکومت هایی مثل حکومت دمشق در ضعف بودن و خلاف دوره حافظ اسد، یا وضعیتی که امروز عراق پیدا کرده، یا وضعیتی که کشورهای دیگر خود پاکستان، اینها امروز نیازشون به اسرائیل خیلی بیشتر از گذشته است. امروز حاضرن حتی به اسرائیل لبخند بزنن، در حالی که در اون دوران دست دشمنان قسم خورده اسرائیل محسوب می‌شدن. هیچ کس موجودیت اسرائیل رو نمیپذیرفت، اما امروز به خاطر ضعف و فتور که حاضر شدن به روی اسرائیل لبخند بزنن، حتی حاضرن دست دوستی به سوی اسرائیل دراز بکنن، گرچه خجالت میکشن، ولی من مطمئنم که دیدارهای زیادی هم داشتن با اسرائیلی ها در پایتختهای خودشون، ولی حاضر نیستن از سر ترس، مثل پادشاه ایران نیستن که به صراحت بگه، از سر ترس پنهان میکنن. ولی واقعیت اینه که این دیدارها الان هم جریان داره. بفرمایید.
بله ببینید، دو نکته خدمتتون عرض بکنم. باز با هم اختلاف عقیده داریم، ولی امیدوارم دعوامون نشه و در صلح و صفا با هم به این گفتگو ادامه بدیم. نکته نخست این است که تجربه دیپلماتیک ثابت کرده که در کشورهای عرب وقتی که یک فرمان روای ضعیف هست که نمیتونه مشکلات کشور رو حل بکنه، همیشه میاد و برای منحرف کردن توجه مردم دشمنی با اسرائیل رو دامن میزنه و هی دشمن میکنه، مثل حکومت ایران، و تمام گناه کجی ها و کاسی های خودش رو به گردن دشمنی با اسرائیل میاندازه. همینطور که حکومت ایران الان 40 ساله که میگه دشمن.
خب نه، اسرائیل چه زیانی کرده؟ اینکه زیانش رو ما کردیم. اسرائیل چه زیانی کرده از بابت این شعارها؟ من متوجه شدم که اسرائیل از آدمایی که شعار میدن زیاد نمیترسه.
اولا اسرائیل ناچار شده که 33%، یعنی 1/3 از توان مالی و درآمد سرانش رو صرف امور نظامی بکنه، در حالی که مثلا در ایالات متحده این 8%.
بنابراین برای که عمق استراتژیک نداره، کشور خب خیلی وضعیت پیچیده ای داره اسرائیل، باید حتی اگر در شرایط صلح هم باشه باید سعی کنه که سیستم دفاعیشو تقویت بکنه و حفظ بکنه، باید این کارو بکنه.
اگر صلح باشه اسرائیل مسلما بودجه نظامیش رو کمتر میکنه، همون گونه که امروز صلح هست با مصر و شمار سربازان اسرائیلی در جنوب و در مرز مصر بسیار کمتره تا جاهای دیگه. این یه مطلب. مطلب دوم این که کشورهای عرب اگر دوستی میکنن با اسرائیل از ترس اسرائیل نیست و به علت ضعیف بودنشون نیست، بلکه اینها یک خطر بزرگتری موجودیتشون رو تهدید میکنه و اون حکومت اسلامی ایرانه. بنابراین بسیار طبیعی است که دشمن دشمن من میتونه دوست من
باشه. آها ببینید همینه دیگه، برای من همین عرض کردم خدمتون، به خاطر اینکه دوچار ضعف و فتورن چه میکنن؟ تکیه میکنن به اسرائیل و امروز حاضرن با اسرائیل هم همدست بشن، هم سوگند بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودشون رو، آیندهشون رو در خطر میبینن. یه حکومتی که نگاه مذهبی داره به دنیای امروز ما، نگاه مذهبی، میخواد یه ملت رو اول بریزه به دریا، بعد میخواد آمریکا رو هم فتح بکنه، میخواد کاخ سفید رو هم بکنه حسینیه. اینا هدفهای اعلام شده یه حکومته و میخواد از راه کربلا به قدس برسه تا به اورشلیم برسه. بفرمایید. همین نه؟ میخواستم خدمتتون بگم که تصمیم تایید میکنم
الان همونطور که شما گفتید. واقعا اگر از تاریخ صرف نظر بکنیم، امروز واقعیت های دیگری در خاورمیانه به وجود اومده، ولی همیشه از گذشته و از تاریخ میشه درس عبرت گرفت. امروز عربستان و دیگران به دو نتیجه بسیار جالب و مهمی رسیدن از نظر اسرائیل. یکی این که دروغ میگفتن وقتی میگفتن که بزرگترین خطر خاورمیانه اسرائیله. این ادعایی است که الان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، علی لاریجانی در پیامهاش مرتبا تکرار میکنن که ریشه بدبختی و مصیبت خاورمیانه موجودیت اسرائیل.
ببینید باز ایران به نفع اسرائیل تموم شد، ایران به نفع، یعنی میخوام بهتون بگم من و شما هیچ مخالفتی با هم نکردیم، شما مخالف نظر من نیستید، شما همون حرفای منو زدید به زبان دیگری، ولی واقعیت همینه. کی داره سود میبره از این ترس؟ اسرائیل.
بله، و میبینن که اسرائیل هیچگاه به اونها نظری نداشته، دشمنشون نبوده و میتونه خیلی دوستشون باشه.
بنابراین جمهوری اسلامی در تقویت منافع اسرائیل سهم مهم و اساسی داشته، کما اینکه در تحصیل منفعت برای بسیاری از کارتل‌های بزرگ در دنیا، به ویژه کشورهای غربی، و کشورهای غربی بهره گیری کردن، بزرگترین بهره گیری کارتل های اسلحه سازی کردن. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت شعار دهنده، اون همیشه شعارهای جنگی داده، موفق شده که منافع کارتل های نفتی در سطح منطقه تامین بکنه و واقعا باید سپاسگزارش باشن. و امروز در تمام منطقه نیروهای بخشی از ارتش جهان، نیروی دریایی جهان حضور داره، به ویژه در تنگه هرمز. تنگه هرمز امروز ائتلاف بزرگ کشورهای غربی. به خاطر چیست؟ به خاطر همین شعارهایی که جمهوری اسلامی داد و همه ما میدونیم که چقدر بیپایه بود. آخرین کلام یه دقیقه وقت داریم، مال شما، بفرمایید.
بله، آخرین نکته دیگر، یعنی تحول دیگری که در خاورمیانه پیش آمده این است که کشورهای عرب از فلسطینی‌ها خسته شدن. یک موقع شرافت عربی دفاع از منافع فلسطینی‌ها بود، ولی امروز فلسطینی‌ها دوشاخه شدن، نفاق دارن، تروریسم دارن، با کشورهای عرب دوست نیستن، اهل تسننن ولی میرن با حکومت شیعه ایران عقد همکاری می‌بندن و غیره و غیره. یعنی این دو جریان، یکی خستگی عرب از فلسطینی ها و زیاده خواهی های آنها، و از سوی دیگر خطرات حکومت اسلامی ایران، همونطور که شما هم فرمودین، نقشه جغرافیایی و سیاسی و استراتژیک خاورمیانه رو به کلی داره
خوب و کلام آخر میخوام از زبان شما بشنوم. تضعیف فلسطینی ها به سودی کی تمام شد؟
ببخشید
تضعیف گروه های فلسطینی به سودی که جمهوری اسلامی باعثش بود به سودی کی تمام شد؟ اسرائیل؟
تبعیدشون؟
نه تضعیفشون تضعیف همین وضعیتی که امروز کشورهای عرب خسته شدن دیگه از فلسطینی ها کی سودش رو میبره؟
بله
خیلی تمیز که اسرائیل سودش رو اسرائیل میبره.
متاسفم که وقت نداریم براتون توضیح بدم ولی یه فلسطینی از ایران فرار کرده رفته به گرجستان پناهنده شده و ما باش مصاحبه انجام دادیم گفتش که دروغ میگوید حکومت ایران وقتی که میگوید که مدافع منافع فلسطینی هاست حکومت ایران میخواهد که فلسطینی ها گوشت دم توپ باشن بنابراین همونطور که شما فرمودید حکومت ایران میخواهد که فلسطینی ها فقیر باشن ضعیف باشن ذلیل باشن و آسونتر بشه اونها رو بسیج کرد و به صورت گوشت دم توپ فرستاد که قربانی بشن که آرزوها و آرمانهای حکومت ایران پیش بره
تشکر میکنم آقای بنشبی از حضور شما در برنامه سپاسگزارم سپر قصبی عزیز ممنونم که برنامه رو هدایت کرد